بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. محمد عن أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه أنه قال: لا يهلك على التقوى سنخ أصل، ولا يضمو عليها زرع قوم. اصلی، ریشه ای که در تقوا روییده بشود هلاک نمی شود. لا یهلک و علی التقوا سنخ اصل، و کشت قومی که در تقوا این کشت روییده شده باشد تشنه نمی شود. در این فرمایش حضرت اشاره به یک قانون تکوینی بسیار مهمی است که بر اساس این قانون تکوینی قاعده بقیه اللهی در جامعه بشر حاکم میشه. قاعده بقیه اللهی یعنی همیشه در جامعه بشر یک مجموعه با تقوا همیشه وجود خواهد داشت. حالا این که میگه مجموعه، ممکن این مجموعه دو نفر باشن، ممکن سه نفر باشن، ممکن جمع قلیلی باشن، اما همیشه هسته تقوایی در جامعه بشر همیشه زنده خواهد موند، مردنی نیست. این هسته تقوایی تا فرصتی پیدا کند این هسته تقوایی رشد پیدا میکنه و برگ و بر میده. این نسبت به وضع اجتماعی این قاعده. در وضع فردی، این نسبت به شخصیت فردی هم اثر داره. کارهایی که با تقوا، بر اساس تقوا رویش کنند در شخصیت آدم، کارهایی که بر اساس تقوا انسان انجام میده، این کارهای تقوایی در وجود آدمی ریشه می دواند به تدریج. اگر بر این تقوا ادامه دهد، به تدریج این ریشه تقوا می ماند و رشد می کند، و هرچه سن آدم بالاتر بره این ریشه تقوایی قوی تر می شه. مثلا از اون طرف اگر این ریشه تقوایی رو آدم در خود ایجاد نکند، به تدریج این ریشه تقوایی پژمرده میشه و ممکن است اصلا کلن ریشه تقوایی، خود ریشه تقوایی در وجود آدمی از بین بره. اگر ریشه بماند این ریشه هلاک نمیشه. حوادثی که بر انسان اتفاق میفته، رنجها، شکستها، عدم موفقیتها، اینها اون ریشه رو نابود نمی‌کنه اگر ریشه مونده باشد، اگر ریشه تقوایی مونده باشد. یکی از کارهایی که ما باید بکنیم این است که این ریشه تقوایی رو باید توی وجود خودمون نگه داریم اولا و مستحکم کنیم ثانیا. استحکام این ریشه تقوایی هم خود به خود حاصل نمیشه. استحکام این ریشه تقوایی با ذکر خداست و اتصال به مراکز تطهیر الهی و مراکز تقوای الهی، که این مرکز تقوای الهی ائمه هدا صلوات الله تعالی علیهم قرآن کریم است که امانت و ودیعه الهی است پیش ما. این اتصال این ریشه تقوایی رو زنده نگه میداره. اگر این اتصال از بین بره، ریشه تقوایی رها بشه به حال خود، هوای نفس به تدریج رشد میکنه و ریشه های تقوایی رو می سوزونه مثل آتش. این آتش، آتش جهنم، نباید خیال کرد که این آتش جهنم فقط در قیامته. نه، این آتش جهنم در همین دنیا شروع میشه افروخترش. در اون آیه کریمی می فرماید هر ساعت که و ما هم عنها بغائبین، ان الابرار لفی نعیم و این الفجار لفی جهیم و ما هم عنها بغائبین. فجار در جهیم هستند، در آتش هستند. اما تو همین دنیا هم از اون آتش به دور نیستند، از اون آتش غائب نیستند. آتش در این عالم عمدتاً آتش هوای نفسی که در درون آدم، این اگر آتش برافروخته شد، این هستی تقوایی و این ریشه تقوایی رو در وجود آدمی می‌سوزونه. خطرناکه اگر این سوخت تغذیه این ریشه تقوایی با ذکر خداست، با اتصال به ائمه خدا سلام الله تعالی علیهم و قرآن کریم، که نتیجه این اتصال هم این است که آدم از خودش غفلت نکند. اذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفة بدون الجهر من القول ولا تکن من الغافلین. غفلت خیلی ضرر می رسونه و درمان درد غفلت هم با نوافل و با قرائت قرآن و توسل به ائمه خدا است. طلبه نباید نافلی شبش ترک بشه اجمالا، طلبه نباید قرائت قرآن منظمش ترک بشه. اگر برای دیگران این کار مستحبه یا مستحبه مؤکده، برای ما این کار لازمه. یعنی اگر ما این کار رو نکنیم نمیتوانیم مسئولیت طلبگیمون رو اونچنان که خدا میخواد انجام بدیم. میدانیم خدا توفیق به ما بدهد بتوانیم روز به روز بر تزکیه نفسمون بیفزاییم، که البته باید با عنایت خدا باشد. فلا تزکو انفسکو هو اعلم بمن اتقا بل الله یزکی من یشاء. باید تزکیه رو از خدا بخواهیم. می‌دانیم این عنایت رو خدای متعال به ما بکند و نظر حضرت ولیعصر که تزکیه از طریق ایشون به ما میرسد، شامل حال ما باشد و بشود. و این تزکیه رو از حضرت استدعا میکنیم که فیض این تزکیه رو بر ما فرو بریزد انشاءالله تعالی. بحث ما در ادامه مسئله دوازدهم مرحوم صاحب عروه بود که چند شق داشت. مسئله در نذر تصدق بود به مال زکبی، اصل مسئله موضوعش بود. چند شق داشت که حالا اگه این نذر مطلق باشه بحثی داشتیم، اگه این نذر مقید به وقت باشد بحثی داشتیم، رسیدیم به اینجا که این نذر معلق بر شرطی باشد. در فروع قبلی بحث این رو که اگر شرط قبل الحول باشد رو بحث کردیم. رسیدیم به فرع چهارم که ان یکون النذر معلقا على شرط بعد الحول. مال زکبیس شرط کرده است که بعد الحول من این مال رو در راه امام حسین صرف کنم یا در راه فقرا انفاق کنم بعد از اینکه سال بگذرد. گفتیم اگر مشروط به بقاء مال باشد، یعنی اینجوری نذر کرده که اگر این مال باقی موند و سال بعدش گذشت، اون وقت اینو در راه فقرا انفاق. و اگر سال که گذشت زکات بهش تعلق گرفت، اینجا ما زکاتشو بده و دیگه اگه مالم نماند که دیگه نذرش کلن باطل میشه. اگر چیزی از این مال باقی مونده بود از مابقی بعد از زکات، نذرش رو وفا میکنه. این فرعی بود که در دیروز آخرین فرعی بود که مطرحه. فرعی که امروز مطرح میکنیم که فرع پنجمه، همین فرع چهارمه. یعنی نذر معلق باشد به شرطی که این شرط بعد از حول حاصل میشه و نظرم مشروط به بقاء مال الهین حصول شرط نباشد. نظر اینطور نباشد که اگر مال باقی موند من این نظر رو وفا کنم. نظر مطلق میگه که من این مالی که مال زکویست، مثلا 200 درهم یا مثلا بلا طلا یا از انعام ثلاثه یا از هرچی غلات که نصاب دارد و و اگر سال بر این مال بگذرد زکات بهش تعلق میگیرد. خب اگر نظر کرد که این مال رو بعد الحول صدقه بده، مقید هم نکرده که اگر مال باقی مون صدقه بده، نه مطلق. مرحوم آقای حکیم قدس الله روحه عبارتی مطلبی دارن اینجا که میفرمان در این فرض، فرضی که نظر کرده است این مال رو بعد از حول در راه فقرا مثلا انفاق کنه، مقید هم نکرده است به این که اگر این مال باقی مونه، چه مال باقی مونه چه نمانه، این مال رو نذر کرده برای امام حسین، این مال رو نذر کرده برای فقرا بعد از سال. میفرمایند که یجب و ابقاء المال، اینجا دیگه زکات واجب نمیشه، باید این مال رو باقی بگذارد. لأن مرجع النذر الى نذر ابقائه الى زمان الشرط و التصدق به بعده، فإذا كان منذورا فإذا كان المال منذورا لا يجوز اتلافه ويمتنع التصرف فيه. حاصل این عبارت این است که اولا چون نذر کرده است به این مال صدقه بده، از این مال صدقه بده، چون نذر کرده کی صدقه بده؟ بعد از حول. پس باید این مال رو نگه بداره تا بعد از حول بهش بتونه به وسیله این مال صدقه شو ادا کنه، نذر شو ادا. پس وجوب زکات چه میشه؟ میباید که زکات برش واجب نیست، چون وجوب ابقاء مال پیش آمده. یه واجب دیگری به این مال تعلق گرفته که این واجب مانع از تعلق وجوب زکات میشود، چون شرط تعلق وجوب زکات چیه؟ اینکه ممنوع من التصرف نباشه. این ممنوع من التصرف، این مال لا یجوز التصرف فی. چرا لا یجوز التصرف در این مال؟ سال که گذشته بر این مال، حول که بر این مال میگذرد، در حالی حول بر این مال میگذرد که لا یجوز التصرف فی به وسیله مالک. چرا لا یجوز للمالک التصرف در این مال؟ چون یجب علیه ابقاء المال، برای اینکه بتواند نذر رو در وقت خودش ادا کنه. از چه باب یجب علیه ابقاء المال؟ باب مقدمه، مقدمه الواجب واجبه. اگر بخواهد این مال رو در راه نذر صرف کند در وقتی که شرط حاصل میشه، باید این مال باقی بمونه تا بتواند به این نذر عمل کنه. پس یجب علیه ابقاء المال من باب المقدمه. زکات را بهش تعلق نمیگیرد، چون زکات وقتی تعلق میگیرد که ممنوع من تصرف نباشه. این ممنوع من تصرف، اصلا خود معنی نذر اینه که من این مال رو نگه دارم. با آدامی که نذر مطلق گفتیم اون فرع رابع وقتی بود که بگد اگر مال باقی مون من این کار رو بکنم، اینجا که همچه قیدی نداره در این فرع خامس. و نظر کرده است که این مال رو بدهد صدقه در راه خدا. چه وقت؟ دو ماه بعد از گذشته سال، گذشته سر سال، گذشته حول مثلا، یا سه ماه بعد از گذشته حول بر این مال. خب باید این مال رو نگه داره. وقتی هم حول بر این مال می گذرد لا تجب فیه الزکا. چرا لا تجب فیه الزکا؟ برای اینکه یکی از شروط وجوب زکات این است که ممنوع من تصرف در مال نباشه، قدرت بر تصرف در مال، و این قدرت اما از قدرت شرعی یا قدرت تکوینی است، و این گرچه قدرت تکوینی دارد اما قدرت شرعی نداره. بله؟ بیان اینه، بیان مرحوم آقای حکیم که ما توضیحش بدیم. میفرماید که این مالی که نذر کرده است، فرض کنید مثلا حالا 200 درهم داره، 200 درهم داره، این 200 درهم رو نذر کرده است که در راه خدا صدقه بده. کی بده؟ حول این مال، این مال کی به دستش رسیده؟ اول فروردین ما مثلا به دستش رسیده این مال. خیلی خوشحال شده که این 200 درم گیرش اومده، نذر کرد که این 200 درم همشو در راه خدا بده. کی بده؟ اگر مثلا در سال آینده، در اردیبهشت سال آینده، در خرداد ماه سال آینده اگر فرض کنید یه مال دیگری به دستم آمد، این رو در راه خدا صدقه کنم. این در اون تاریخ. سال گذشت، این 200 درهم الان هول برش گذشت، باید زکات این رو بده. چون میگن که نه، اینجا زکات واجب نیست. چرا واجب نیست؟ چون نذر کرده که این 200 درهم رو در چه چیزی صرف کند؟ در راه خدا صرف کند. اگر دو ماه بعد، سه ماه بعد یه پول خوبی دستش رو گرفت، خب باید صبر کنه تا اون پول، اون شرط حاصل بشه و باید این پول رو نگه داره تا اون شرط حاصل بشه و این پول رو اون وقت در راه خدا صرف کنه، به نظرش عمل کنه. حالا ولی باید نگه داره که اگه شرط محقق شد چی؟ باید به نظرش عمل کنه. این مطلب رو ایشون در مستمسک بیان کرده اند، جلد 9 صفحه 41. ما بر این فرمایش تعلیق داریم، میگیم بابا این مسئله، تحقیق در این مسئله این است که این مسئله چند شق داره، چند شق داره. شق اولش رو بگید، فرع اول همین فرع، یا بگید شق اول این فرع این است که شرط متأخر، نه شرط متأخر داریم. شرط متأخر از چی؟ شرط متأخر از حول. اگر این شرط، شرط متأخر اگر محقق الوقوع بود، این شرط متأخر دو جوره. یا این شرط متأخر محقق الوقوع، میگه مثلا فرض کنید که اگر ماه رمضان آینده آمد، این رو من در راه خدا صدقه بدم. ماه رمضان هم بعد از خورد تحقق پیدا می‌کنه. شرط محقق الوقوع یعنی حتما این شرط تحقق پیدا می‌کند، تحقق پیدا خواهد کرد. اگر شرطش محقق الوقوع بود، بنابر قول به تعلق زکات به عین و عدم جواز تبدیل عین زکویه به مال آخر، خب در یه همچه جایی این فرمایش، فرمایشیست که این فرمایش های حکیم این موضوع پیدا میکنه. شرط محقق الوقوعی هست که حتما این شرط محقق میشه. به این مال هم نظر تعلق گرفته که این مال رو در راه چی؟ در راه خدا در اون زمانی که شرط تحقق میکند بدهد. شرط هم حتما تحقق پیدا میکند. و فرض بر این است که زکات هم به عین تعلق میگیره. خب این عینی که باید به زکات تعلق میگیره، قبل از اینکه حول بیاد این عین شده چیش؟ متعلق نذر شده. بنابر اینکه ما قائل بشیم به اینکه مانع شرعی هم مانع است، که خود مبنی آیاکیم قبول دارن این معنی، که همونطوری که مانع تکوینی مانع از تعلق زکات میشه، مانع شرعی هم مانع از تعلق زکات میشه. الان به این مال نذر تعلق داره، یعنی یجب ادا این نذر هنگامی که شرط محقق میشه، باید این مال رو نذر که نذر کرده باید در راه خدا بده. خب اگر حول آمد بر این مال گذشت، این حول که بر این مال میگذره بر مالی دارد میگذرد که چی؟ که قبل از اینکه زکات بهش تعلق بیاره متعلق به یک وجوبه دیگری بوده، اون وجوب دیگر مانع از تعلق وجوب زکات میشه. البته این گفتیم این بنا بر مبنایی است که قائل به این باشیم که ما زکات به خود عین تعلق میره. ما این که قائلیم به این که زکات به کلیه فی الذمه تعلق میگیرد، اینجا نظرم که بکند که این عین رو در راه خدا بدهد در فلان تاریخ با شرط محقق الوقوع، این چنین نظری مانع از چی؟ مانع از مرتبت که وجوب زکات نمی شود. به اضافه این که گفتیم اساساً مانع شرعی نمی تواند مانع از تعلق زکات بشه. خود دو تا واجب تعلق می گیرن به شیء واحد. فوق شین تزاحم اتفاق میفته. حالا البته برای مبنای ما گفتیم تزاحم یمنی چون مال چون زکات به کلیه فی ذمه تعلق میگیره نه به عین، در حالی که نزد به عین تعلق گرفته. اما بنابر مبنای خود مرحوم حکیم که حکم یعنی تکلیف به واجب دیگر رو مانع میداند از تعلق تکلیف زکات به مال، اینجا دیگه تکلیف تعلق زکات مال نیست چون یه وجوب دیگری به این مال تعلق گرفته و این وجوب دیگر که همون وجوب وفای به نذر است، این مانع از تعلق وجوب زکات به این مال میشه. خب بازم این در صورتی است که ما قائل به امکان تبدیل حصه و زکات نباشیم، این بر فرض ما قائل هستیم به این که زکات به عین تعلق میگیره، زکات به عین تعلق میگیره. اگر قائل شدیم به این که زکات به عین تعلق میگیره و قائل باشیم به امکان تبدیل، و بازم اینجا این زکاتی که به این عین تعلق میگیره وجوب وفای به نظر از این عین مانع از وجوب زکات نخواهد شد، چون میتونه زکاتش رو تبدیل کنه به عین دیگری، از مال دیگری زکاتش رو بده، مگر اینکه اصلا مال دیگری نداشته باشه کلا. اینجا اون حرف آقای حکیم اینجا صدق میکنه، ولی اگه مال دیگری دارد امکان تبدیل هم دارد، خب زکاتش رو از مال دیگری میده، به این نذرش هم وفا میکنه و ابقاء نذر، ابقاء مال لاداء نذر منافاتی با وجوب زکات نخواهد داشت. این در صورتی است که این شرط محقق الوقوع باشه، یعنی ما میدانیم که شرط در آینده تحقق پیدا خواهد کرد. اگر شرط متأخر شرط غیر محقق الوقوع بود، شرطی است که مترقب الوقوع ولی محقق الوقوع نیست، ممکن اتفاق بیفته ممکن نیفته. مثلا نظر کرده است که اگر فرض کنید توانستم ماشین بخرم که حالا معلومه میتونه بخره نمیتونه بخره در فلان تاریخ بعد از حول، این پول رو همه رو مثلا در راه خدا بده، حالا میتونه بخره نمیتونه، میخره نمیخره، چطور محقق الوقوع نیست. این شرط غیر محقق الوقوع وجوب فعلی به وجود نمیاره، یعنی الانی که هنوز اون شرط معلوم نیست تحقق پیدا میکنه یا پیدا نمیکنه. این نظر نظر مشروطه، یعنی این واجب واجب مشروطی است به چی؟ به تحقق اون شرط. حفظ شرط برای اینکه ما بتوانیم به واجب مشروط عمل کنیم لازم نیست. مثل فرض کنیم وجوب حج که مشروط به استطاعت، استطاعت که تحصیلش واجب نیست، که به خودش کسی مستطیع کنه تا شرط حاصل بشه. اینجا هم شرط چیه؟ شرط بقاء المال است تا وقتی که اون شرط حاصل بشه. این بقاء المال یعنی ابقاءش چرا واجب باشه؟ این واجب که نظر است مشروط به این شرط است. مشروط به شرط چیه؟ به شرط مثلا فرض کنید که در فلان تاریخی که بعد از حول است بتواند مثلا ماشین بخرد یا بتواند خانه بخرد یا فرزندش از سفر برگردد. تا فرزندش از سفر برنگشته، تا اون شرط حاصل نشده، این وجوب نظرش بالفعل نیست اصلا، و لازم نیست که سعی کنه شرط رو در خودش ایجاد بکنه تا این واجب مشروط در حقش بالفعل بشه. نه، ولذا وقتی حول سر حول میاد اینجا واجب زکات اصلا مانعی در برابرش نیست. حتی بر مبنای آیه حکیم که قائل به این است که حکم شرعی یا تکلیف شرعی مانع از وجوب زکات میشه، اینجا هنوز تکلیف شرعی وجود نداره چون هنوز واجب بالفعل نشده، واجب معلق برای شرطی غیر حاصل. اینجا دیگه وجهی برای قول به این که حتما باید ابقاء مال بشود تا بتواند به شرط عمل بکند وجود نداره. پس این مطلبی که مرحوم آقای حکیم در عبارتشون فرمودند که ظاهرش این است که مطلق گفتند که باید اینجا یجب علی ابقاء المال لكن لكي يفي بالشاف لكي يفي بالنازل لا يجب عليهم قوله هجين نازل معلق بذلك شرط غير محقق الوقوع كي ما المس واقع مشي أو واقع نمشي يوم واجب كي واجب بالفعل نسأل وجوب هنو وجوب فعلي نشده تا اين که با بخواهیم مقدمش واجب کنیم. بنابراین در این فرض وجوب زکات متعین میشه. باید زکات مال رو بده. حالا اگه زکات مال رو داد بعد از مال چیزی موند و اون شرط محقق شد از مابقی بعد از تزکیه مال بعد از زکات مال از مابقیش به اون نظرش عمل میکنه. اگر نمون که دیگه منتفی میشه دو نظر اصلا باطل میشه چون نظر به یه چیزی تعلق گرفته است که مقدور نیست کلن. ادامه بحث رو انشالله فردا پی میگیریم. صلی الله علی محمد.